شتم کفن دوختم آخر از پرچمت. تا زندم هوا تا نفس میکشم بذار قسمتم گرد و خاکم که یک لحظه درد تو ساکت بشه. واسه آسمونت غمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت غمه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم.
دوستان بزرگوار، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت کردیم و این خواننده را به شما معرفی نمودیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر بدرود.
یاران همراه، شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم همراه شوید با برنامه امشب همسفران.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما خواهیم بود. یاران همراه، قبل از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
دادستانی ولایت مسکو نسبت به 8 نفر شهروندان تاجیکستان که در دست داشتن به یک سلسله حمله ها و صاحبکاران در شهر و ولایت مسکو گمان بردانسته می شدند حکم صادر نموده است. در این باره ناتالیا گریگوروا رهبر خدمات دادستانی ولایت مسکو با ویچرن مسکو خبر داده است. با گفته راهبر خدمات مطبوعاتی دادستانی ولایت مسکو، سودشوندگان اعضای دسته مسلح جنایت پیشه بودند که به منزلهای تاجران حمله می کردند. بنابر نوشته سامانه تاجویک، گریگوروا گفته که در حمله آنها از سلاح آتشفشان، گزی و جراحت ده استفاده برده در صورت سرکشی به جبر دیدگان تهدید میکردند که جزای سخت میدهند. آنها پول و دیگر چیزهای قیمتبها را میدزدیدند. زیان عمومی از عمل این جنایتکاران حرفه‌ای 11.5 میلیون روبل ارزیابی میشود. نمایندگی دادستانی ولایت مسکو گفته است که گمانبرشدگان هنوز در سال 2014 بازداشت شده بودند. بنابر گفته ناتالیا گریگوروا، وابسته به سطح اشتراک در جنایت ها نسبت گمانبرشدگان مطابق ماده های راهزنی، دزدی سلاح آتش فشان و اشتراک در گروه های استوار مسلح یا حمله های از جانب آن صادر شده، پرونده های جنایتی باز شده بود. بنابر نوشته منبع، این جنایتکاران مسلح در نقطه های گوناگون شهر مسکو با راه زورآوری از مهاجران و تاجران موفق در این منطقه با راه زورآوری سودهای کلان به دست آورده اند. گفته شده که زیان کلی که از عمل جنایتکاران آنها به تاجران رسیده است 11.5 میلیون روبل روسی ارزیابی می شود. راهبر خدمات مطبوعاتی دادستانی ولایت مسکو گفته است که با نظرداشت موقع عیبدار کننده دولتی، دادستانی به آنها جزای از 8.5 سال تا 16 سال زندانی نظامش سخت تعیین نموده است. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه با اطلاع شهروندان تاجیکستان، مهاجران کاری و اعضای خانواده آنها میرساند که در حالت حادثه های ناخوش فوراً به مقامات مربوطه روسیه و نمایندگی های تاجیکستان در قلمرو این کشور مراجعت نمایند. طور در سامانه نمایندگی در این رابطه اطلاع داده می شود، اگر اعضای خانواده و پیوندان و نزدیکان مهاجران کاری که در روسیه قرار دارند بدرک گردند، ضرور است که پیوندان و نزدیکان آنها فوراً به شعبه منطقوی پلیس محلی اقامت خود مراجعت نمایند. لازم است که مراجعت کننده با خود حجت های تصدیق کننده شخصیت، حجت های تصدیق کننده شخصیت بدرک شده، معلومات مختصر درباره جای زیست، جای کار، نزدیکان و پیوندان، همکاران، دوستان و معلومات درباره سیمای ظاهری و آخرین معلومات درباره شخصی بدرک شده، رقم موبایل و رسمی رنگی آن را با خودش همراه داشته باشد. همزمان ضرور است که اگر بدرک شده شهروند تاجیکستان باشد، پیوندان و خویش و اقربای گم شده برای مساعدت و سری وقت پیدا نمودن او باید با خدمات کنسولگری سفارت تاجیکستان در روسیه با رقم‌هایی که در سامانه این سفارت نوشته شده مراجعت نمایند. همچنین اگر محل بدرکشوی شهروند در منطقه های روسیه باشد، وابسته به مکان جایگیری خود، شهروندان می توانند با کنسولگری ژنرالی جمهوری تاجیکستان در شهرهای مختلف از جمله در شهر سنکت پیتربورگ مراجعت کنند. همچنین در این اطلاعیه نمایندگی وزارت نشانه و شماره تماس چند شهر روسیه قید شده است. شما عزیزان شنونده می توانید با مراجعه به سامانه سفارت آنها را مشاهده نمایید. در رابطه با بدرکشوی و مفقود شدن شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه، بغیر از نشانه و شماره تماس نمایندگی های سفارت، همچنین در روسیه تشکیلات های یاری رسان برای پیدا نمودن شهروندان بدرک شده کمک می نمایند که نزدیکان بدرک شده می توانند وابسته به جای استقامت با تشکیلات های مذکور مراجعت نمایند. علاوه بر این، در حالت های پیدا گردیدن معلومات علاوگی آید به شخص بدرک شده و پیدا گردیدن آن در جای استقامت و یا مکان معین پیوندان و نزدیکان مراجعت کننده، وظیفه دار است که مقامات های مربوطه را برای پیدا شدن شخص بدرک شده آگاه نمایند. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و مهاجران کاری تاجیک در قلمرو روسیه توصیه می‌دهد که هنگامی به جای کار رفتن و یا در حالت‌های بیرون از کاری، حتما با خود داشتن حجت‌های تصدیق کننده شخصیت یا همان شناسنامه و اجازه‌نامه فعالیت کاری یا همان پتنت را همراه داشته باشند. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طبق طرح‌های مطرح شده، قرار است برای مهاجران کاری در قلمرو فدراسیون روسیه معاش را بالا برند. افزایش مزد مهنت در ساحه‌های به قید گرفته شد که قبلاً میزان کمترین را داشتند. ماکسیم رشتنیکوف، وزیر رشد اقتصادی روسیه، در همایش ضمن دعوت گفت: ما می‌بینیم افزایش بیشتر مزد کار در بخش‌های به مشاهده می‌رسد که در آنجا مهاجران بیشتر بودند و مناسباً اکثر قوای کاری بیشتر احساس می‌شود. قبلاً کمترین معاش در همین ساحه‌ها، مثلا در ساحه کشاورزی و ساختمان مشاهده می‌شد. با وجود این، وضعیت حالا بهتر می‌شود. با گفته وزیر اقتصاد روسیه، تقریباً 15% کارگران کمتر از حداقل مزد مهنت معاش می‌گیرند که در سال 2021 12792 روبل را تشکیل داده است. در سال 2022 با 13890 رسانیدن آن به نقشه گرفته شده است. رشتنیکوف گفت: روسیه حالا برای بلند برداشتن حاصل ناکی مهنت از جمله در بخش دولتی امکانیت فراوان دارد. در برابر این، در روسیه سطح بیکاری به طور غیر مقرری پایین است که کمی بیشتر از 4% را تشکیل می دهد. در رابطه با افزایش مزد مهنت در روسیه برای مهاجران کاری، همچنین ماکسیم رشتنیکوف، وزیر رشد اقتصاد روسیه، با امکان جلب شماری اضافی افراد به فعالیت اقتصادی مثلا از قفقاز نیز اشاره کرد. قبلا در روسیه برنامه دست کشیدن از کار مهاجران مطرح شده بود و گفته متخصصان برای عملی نمودن این تشبث در بعضی منطقه ها باید مزد کار را بالا برده شرایط مساعد کاری فراهم آورد تا کارگران محلی خارجیان را در جای کار عوض کنند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی و خداوند منان می سپاریم. تن صحت و سربلند باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم هر کجا که هستید در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و روح و روانتان در آرامش باشد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را اینک تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. با یکی دیگه از برنامه‌های آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده لیدا شیرازی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نوشین مجاب، صدا بردار حسن آسیایی و بازشنو آقای حاتم زاده، این برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. عناوین مهمترین رویدادهای هفته گذشته. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی به ترکمنستان. شکست سناریوی جدایی تهران باکو. استقبال اندک مردم جمهوری آذربایجان به واکنش‌های غربی. به گزارش حسنیه سادات شوبری، خبرنگار سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از اشخاباد، هفته گذشته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشورمان در جمع تجار ایرانی مقیم ترکمنستان و تجار شرکت کننده در اجلاس اکو حاضر شد و دغدغه‌های آنها را شنید. آقای رئیسی در این دیدار مشکلات و دغدغه‌های تجار را قابل حل دانست و قول پیگیری داد. حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان و شرکت در 15 اجلاس سران کشورهای عضو اکو از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در ترکمنستان است. از همکارم شوبری گزارش کامل در این باره رو بشنوید.
اشقاباد مقصد دومین سفر خارجی رئیس جمهور. آقای رئیسی برای شرکت در 15 اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو به ترکمنستان آمده. به دعوت رسمی همتای ترکمنستانی. دعوت به ورود یک دیدار دو جانبه بین رؤسای جمهور برگزار شد که قرار بود کوتاه باشد.
در نشستی که با آقای رئیس جمهور ترکمنستان داشتم که قرار بود این نشست چند دقیقه باشه، اما نشست خیلی در واقع مفصلی شد نسبت به مواقعی که بین ما رد و بدل شد. به مجموعش تصمیم به اراده دو کشور برای گسترش و توسعه روابط.
آقای رئیسی که به جمع ایرانیان مقیم ترکمنستان آمده بود، روابط فعلی تهران و اشخاباد را ناکافی دانست.
یه ارتباطاتی داریم، اما اون ارتباطات به هیچ عنوان کافی نیست. حتما باید مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما با کشور ترکمنستان توسعه پیدا کنه.
رئیس جمهور یک ماموریت هم به تمام سفارتخانه ها داد.
سفارتخانه های ما در سراسر کشور تسهیل کنن رفت آمد ایرانیان به داخل کشور.
به گفته کارشناسان، حضور رئیس جمهور در نشست سران اکو پس از نشست شانگهای نشانه اولویت بخشی ایران و همسایگان و دیپلماسی اقتصادی است. روز یک شنبه 7 آذر ماه اجلاس سران کشورهای عضو اکو برگزار میشه که در این اجلاس تصمیمات راهبردی سران برای 2 سال آینده اکو اتخاذ میشه. حسنی سادات شوبری، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، اشخاباد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. نشست سه جانبه سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان با توافق بر سر تعیین سازوکار تعیین مرزها به کار خود پایان داد. به گزارش دارابی، خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، شهر بندری سوچی روسیه، روز جمعه در حالی میزبان نشست سه جانبه سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان بود که در روزهای اخیر آتش تنش مرزی بین باکو و ایروان بار دیگر زبانه کشید و ده‌ها تن از نیروهای دو کشور کشته یا مجروح شدند. مناطق مرزی شاهد درگیری خونین دیگری بود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که توانست جنگ 44 روزه را که منجر به آزادسازی بخش‌هایی از خاک جمهوری آذربایجان شد با میانجیگری به طور موقت پایان دهد، این بار و در پی تشدید درگیری رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان را به سوچی دعوت کرد تا از گسترش دامنه جنگ بین دو کشور بکاهد. پیش از آغاز نشست سه جانبه، ولادیمیر پوتین ابتدا به صورت جداگانه با الهام علیوف و نیکول پاشینیان به گفتگو نشست و در ادامه مذاکرات سه جانبه سران سه کشور برگزار شد. همکارم درابی در این باره گزارش می‌دهد.
آتش زیر خاکستر تنش بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در روزهای اخیر بار دیگر شعله ور شده بود، روسیه‌گرا واداشت تا برای جلوگیری از تشدید مناقشه دوباره دست به کار شود. رئیس جمهور روسیه الهام علیف و نیکول پاشینیان را به سوچی دعوت کرد و ابتدا به صورت جداگانه و سپس در نشستی سه جانبه تلاش کرد این دو همسایه خشمگین را آرام کند. مذاکراتی طولانی که تا شامگاه جمعه ادامه یافت، اما نتایج حاصل از آن رضایت بخش بود و طرفین توافق کردند سازوکار تعیین مرزها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیش از سال جاری میلادی وارد مرحله اجرایی شود.
برای ایجاد سازوکارهایی در زمینه تعیین حدود مرزی میان ارمنستان و آذربایجان توافقی سه جانبه صورت گرفت. طرفین برای رفع انسداد کریدورهای حمل و نقل توافق کردند و هیچ مانعی برای تعیین مرز میان ارمنستان و آذربایجان وجود ندارد.
سرگئی میخیف، تحلیلگر برجسته روسی، نتایج نشست سوچی و نقش روسیه در تحولات قفقاز جنوبی را این گونه تشریح کرد.
کارابخ کانفلیکت، я думаю, что это важно.
نشست سوچی هدف بلند مدت و مهمتری دارد. به این معنا که مسکو به دنبال راهی است تا با مشارکت کشورهای منطقه از جمله ایران مناقشه قره‌باغ برای همیشه حل شود و دیگر بهانه‌ای برای درگیری‌های گاه و بیگاه در دست باکو و ایروان باقی نماند. اگر آتش زیر خاکستر باقی بماند، کشورهای فرامنطقه‌ای هم به خود جرأت و جسارت می‌دهند که در امور منطقه دخالت کنند.
اشاره این تحلیلگر روسی به دعوت کمیسیون اروپا از سران باکو و ایروان برای شرکت در اجلاس موسوم مشارکت شرقی است که 24 آذر ماه در بروکسل برگزار می شود.
طرح موسوم به مشارکت شرقی اصولاً با تفرقه افکنی بیشتر بین روسیه و کشورهای جدا شده از شوروی سابق اجرا می شود تا زمینه حضور و دخالت امریکا و غرب در این کشورها فراهم شود.
در حالی که غربی ها تلاش می کنند نقش و نفوذ روسیه در تحولات منطقه‌ای رو کمرنگ کنن، مسکو اما معتقد تحولات منطقه و به ویژه مناقشه قره‌باغ تنها با مشارکت کشورهای منطقه و از جمله ایران حل خواهد شد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
سه کشور در مورد احیای همه پیوندهای اقتصادی بحث و تعهد خود را برای تضمین ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی در قفقاز جنوبی اعلام کردند. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری ریپورت از باکو، بیانیه همکاری بین روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان به امضای سران این کشورها رسید. این گزارش می‌افزاید الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پایان دیدار سه جانبه بیانیه همکاری امضا کردند. در بیانیه سوچی آمده است: ما رؤسای سه کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه امروز 26 نوامبر 2021 در سوچی دیدار و بر سر آتش‌بس کامل در موضوع مناقشه قره‌باغ به توافق رسیدیم. در این بیانیه آمده است: ما سه کشور همچنین درباره اجرای بیانیه 9 نوامبر 2020 و بیانیه 11 ژانویه 2021 در مورد احیای همه پیوندهای اقتصادی و حمل و نقل در منطقه بحث کردیم و تعهد خود را به پایبندی مداوم و تزلزل ناپذیر به همه مفاد اعلامیه‌های 9 نوامبر 2020 و 11 ژانویه 2021 برای تضمین ثبات، امنیت و توسعه اقتصادی در قفقاز جنوبی اعلام می‌کنیم و توافق کردیم که تلاش‌های مشترک خود را برای حل و فصل مسائل ناشی از این دو بیانیه در سریع‌ترین زمان قوت بخشیم. در ادامه بیانیه آمده است سه کشور امضا کننده بیانیه سوچی با تاکید بر تعیین حدود مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کردند ما توافق کردیم برای افزایش سطح ثبات و امنیت در مرزها کمیسیون دو جانبه ای را با رایزنی های روسیه برای تعیین حدود مرزهای بین المللی میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان ایجاد کنیم. در بیانیه سوچی با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی در منطقه در بستر حمل و نقل آمده است با استفاده از ظرفیت ارتباطات حمل و نقلی بر لزوم اجرای سریع طرح‌های ویژه برای برقراری این ارتباطات تاکید می‌شود. در پایان روسیه اعلام می‌کند کمک‌های لازم را برای عادی سازی روابط میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای ایجاد فضای اعتماد و حسن همجواری در این کشورها ادامه خواهد داد. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 6 مهر ماه سال گذشته آغاز و در آبان همان سال با میانجیگری روسیه و امضای توافقنامه میان رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید. توافقنامه دو کشور در 9 بند در 10 نوامبر 2020 میلادی به امضا رسید و مهمترین آنها تعهد ارمنستان به خروج از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان و ایجاد گذرگاه ارتباطی است. شماره 2098-935-875-6735 در فضای مجازی و شبکه‌های ایمو، واتساپ و وایبر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز است. نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی parstoday.com/tajiki و همینطور نشانی سایت سریلیک رادیو parstoday.com/tg با ما در تماس باشید. از اینکه با برنامه این هفته همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، تکرار برنامه بر بال اندیشه شما را دعوت به همراهی می کند.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان برنامه بربل اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی اسماعیل فصیح. با ما همراه باشید. اسماعیل فصیح رمان نویس و مترجم ایرانی در دوم اسفند ماه سال 1313 در یکی از محله های تهران در خانواده پر جمعیت به دنیا آمد. او از همان کودکی به ادبیات و قصه خوانی علاقه داشت و در یکی از مصاحبه هایش گفته است که یکی از خواهرهایم کتاب کرایه می کرد، لیلی و مجنون نظامی و میشل زواگو و یا هر چه گیر می آمد برایم بلند بلند می خواند. دوران ابتدایی فصیح تا پایان جنگ جهانی دوم در ایران تمام شد. او دوره دبیرستان خود را در سال 1326 در مدرسه رهنما شروع کرد و در سال 1332 بعد از اتمام این دوره که مصادف با اوج آشوب‌های انقلاب ملی دکتر مصدق بود و بعد از چند سال کار و تدریس با پسندازی که داشت و پولی که از پدرش به او رسیده بود از طریق ترکیه به پاریس و بعد به آمریکا رفت. فصیح ابتدا در کالج ایالتی مانتانا مدرک شیمی گرفت و بعد به سان فرانسیسکو نقل مکان کرد. بعد از یک سال کار دوباره به مانتانا برگشت. در دانشگاه مانتانا مدرک ادبیات انگلیسی گرفت. در آن زمان میزولا شهر کوچکی بود که به نوعی مرکز نویسندگان آمریکایی محسوب می‌شد. یکی از اتفاقات جالبی که در زمان دانشجویی در آمریکا برای فصیح افتاد، ملاقات با نویسنده بزرگ و شهیر آمریکایی ارنست همینگوی بود. فصیح میگوید دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه مانتانا در میزولا ایشان را دعوت کرد. بالاخره یک روز همینگوی آمد. در محوطه نشست ولی داخل نیامد. در همونجا روی چمنها نشست و صحبت کرد و اساتید و دانشجویان هم دایره وار در جلوی وی داخل چمن نشستند. و من و یکی از دوستانم خیلی جلو تقریبا کنار همینگوی نشسته بودیم. او آن روز یک شلوار کوتاه نظامی پوشیده بود، یک پیراهن اسپورت و صندل. هر کس سوالی می کرد و او جوابی کوتاه می داد، کمی با دلخستگی. من فقط محو خودش و کلام و صدایش بودم که برای مردی به آن قوی هیکلی و عاشق شکار و تیراندازی نازک و ظریف بود. خودش هرگز در این دانشگاه حضور پیدا نکرده بود، ولی من خوب یادم بود که رابرت جوردن، قهرمان اصلی رمان بزرگش زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید را یکی از اساتید این دانشگاه انتخاب کرده بود. در دقایق آخری که می‌خواست بلند شود، نفس بلندی کشید، به اطراف به صورت وداع نگاه کرد. فسیح با ارنست همینگوی چند جمله‌ای هم صحبت کرده است. او در ادامه می‌گوید: اوایل ژوئیه یک روز صبح از رادیو شنیدم همینگوی با شلیک گلوله تفنگ توی دهانش خودکشی کرده و خبرش در آمریکا بد جوری پیچیده بود. اسماعیل فصیح دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه میشیگان گذراند، اما تراژدی عشق یعنی مرگ همسر اروپاییش در زمان زایمان همراه با کودک باعث شد تا تجربیات تلخ و ناگواری برای او رقم بخورد. به همین دلیل او تحصیلات خود را در این مقطع نیمه کار رها کرد و به تهران برگشت. بعد از بازگشت به تهران در سال 1342 اسماعیل فصیح به انتشارات فرانکلین رفت و با نجف دریابندری مترجم نامدار ملاقات کرد. دریابندری از فصیح خواست به دلیل تسلط در فارسی و انگلیسی کتاب ترجمه کند، اما فصیح به او گفت که اهل ترجمه نیست و ترجیح می‌دهد برای شرکت کار کند. چند روز بعد نجف دریابندری زمین ساز آشنایی اسماعیل فصیح با صادق چوبک می شود. آشنایی با بزرگان اهل قلم در زندگی فصیح نقش پررنگی داشت. شراب خام اولین اثر اسماعیل فصیح است که در سال 1346 آن را نوشت و پیش نویس آن را برای نجف دریابندری آورد. دریابندری از داستان و قلم فصیح از همون ابتدا متوجه نوید ظهور یک نویسنده در ادبیات ایران شده بود، چون بعد از خواندن کتاب شراب خام نسخه پیشنویس را به فصیح برنگرداند. اسماعیل فصیح قبل تر زمانی که در آمریکا بود با داستان انگلیسی خاله‌توری در مسابقات داستان‌های کوتاه دانشجویی شرکت کرد و از رئیس دپارتمان زبان دو جایزه گرفت. می‌دانست قلمش به شکلی هست که کتابش منتشر شود و همین هم شد که کریم امامی مترجم و ویراستار در آن زمان مسئول سرویراستار انتشارات فرانکلین بود و در آن زمان اسماعیل فصیح در یک سفر مأموریتی پژوهشی از طرف شرکت ملی نفت ایران به آمریکا رفت و در دانشگاه میشیگان فوق لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی گرفت. اسماعیل فصیح دومین اثر خود را با عنوان خاک آشنا در سن 25 سالگی در آمریکا نوشت و بعد از اینکه به ایران بازگشت در دانشکده نفت آبادان مشغول تدریس شد. و اما چندی از آثار اسماعیل فصیح عبارتند از خاک آشنا، دل کور، مجموعه چهار داستان کوتاه، داستان جاوید. زمانی که جنگ تحمیلی ایران و عراق شروع شد، دانشکده نفت آبادان هم بسته شد و فصیح در 47 سالگی بازنشست شد. این سالها و حوادث آن اگرچه تلخ بودند، اما باعث پیشرفت کمی و کیفی در کارهای فصیح شد. او رمان ثریا در اغما را اولین بار در سال 1362 منتشر کرد که با استقبال بسیار خوب ایرانیان داخل و خارج از کشور روبرو شد. این اثر به قدری معروف شد که نسخه ترجمه انگلیسی، فرانسه و آلمانی آن هم بیرون آمد. دوستان و همراهان، هفته آینده همراه ما باشید با ادامه زندگی و آثار اسماعیل فصیح. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دعوت میکنم ایران امروز را همراهی بفرمایید.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. در این برنامه به معرفی شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما می‌پردازیم. این شرکت به طور تخصصی در زمینه فرآیندهای الکترولیزی، نانوالیاف پلیمری و نانوالیاف غیر پلیمری فعالیت دارد. دستگاه الکترولیزی صنعتی این شرکت با تکیه بر بروزترین دانش روز دنیاست و به لحاظ کیفیت در سطح بین المللی قابل بررسی است. شروع تحقیقات عملی بر روی فرایند الکترولیزی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط اعضای این شرکت رخ داد. نتایج این تحقیقات بعداً منجر به توسعه دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی و صنعتی گردید و امروز گروه‌های زیادی در ایران در این زمینه فعال هستند. این شرکت همواره به دنبال طراحی کارآمدترین سیستم‌های الکترولیزی در ایران است. امروز با توجه به افزایش کاربردهای دستگاه الکترولیزی صنعتی در حوزه‌های مختلف فیلتراسیون و افزایش تقاضا در این زمینه، این شرکت پیشرفته‌ترین خطوط صنعتی الکترولیزی را طراحی و در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما، اولین سازنده دستگاه‌های الکترولیزی آزمایشگاهی در ایران و طراح خطوط پیشرفته تولید نانوالیاف به صورت کاملاً حرفه‌ای است. از زمانی که فرایند الکترولیزی به عنوان یک تحقیق دانشگاهی در سال 1382 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع شد، این فناوری فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرده است. در ایران توجه زیادی به این فرایند شده است و روند توسعه صنعت نانوالیاف در ایران امیدوارکننده است. در ایران میتوان صنعت نانوالیاف را همگام با پیشرفته‌ترین گروه‌های صنعتی دنیا توسعه داد. هدف شرکت فناوران تجهیزات نانوآزما تولید محصولات با کیفیت است. فرایند الکترولیزی در خطوط صنعتی به واسطه وجود منابع تغذیه ولتاژ بالا و محدودیت‌های الکترواستاتیکی و از طرفی نرخ پایین مصرف مواد اولیه به طراحی حرفه‌ای احتیاج دارد. مکانیزم‌های تولید انبوه نانوالیاف به روش الکترولیزی کاملا شناخته شده هستند و بنابراین احتیاج است بهترین مکانیزم تولید انبوه نانوالیاف در کنار طراحی مفید قرار گیرد تا خط تولید برای صنعتگر سودمند و کاربری راحت نیز داشته باشد. فرایند الکترولیزی و تولید نانوالیاف در ایران مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. امروز علاوه بر تولید انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی تک نازله و چند نازله، انواع دستگاه‌های پایلوت و صنعتی در ایران تولید می‌گردد که توجه به نوع مکانیزم ریسندگی در چنین دستگاه‌هایی بسیار حائز اهمیت است. اگرچه دانش الکترولیزی و تولید نانوالیاف جدید است، اما این فرایند به دلیل کاربرد فراوان در انواع حوزه‌های صنعتی کاملاً شناخته شده است. گروه‌های زیادی بر روی مکانیزم‌های تولید با این روش فعال هستند و دائماً مکانیزم‌های جدید عرضه می‌گردد. نتیجه می‌توان گرفت که اگرچه انواع نوع مکانیزم ریسندگی برای کاربرد صنعتی و سرعت تولید بسیار مهم است، اما خط تولید نیاز به انواع فرایندهای تکمیلی دارد تا محصول نهایی قابلیت استفاده در صنعت را دارا باشد. امروزه خط تولید نانوالیاف به روش الکترولیزی تنها ریسندگی نانوالیاف نیست. این شرکت در طراحی صنعتی الکترولیزی، تولید انواع نانوالیاف، تولید انواع ماسک و فیلتر فعالیت دارد. عزیزان شنونده، از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی که با دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران آشنا شویم، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با بخش‌های مختلف امشب با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما عزیزان را به خداوند رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
پس از مرگم سرشکی هم فشاندی، پس از مرگم سرشکی هم فشاندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی. گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امیدی که ماندی. مرا عمری به دنبالت کشاندی، سرانجام به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، که سطری هم از این دفتر نخوندی.
صنایع نظافتی آنا، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی و کفشور آنا، دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-6676-3216. صنایع نظافتی آنا.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد ورکشی به سامانه 307575 به بلید ورعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری ورکشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس، بروکس، نور خوب زندگی.